امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعی. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانمات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با تاپ بشویی.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. آوانگور ترمبس تشریفاتی آلیس. آلیس برای خانواده.
شامگاهان شنبه‌تون بخیر. اینجا رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه‌ها خاتمه سلیمانی رو بشنوید.
حاج قاسم سلیمانی چی داشت که محبوب شد؟
عاملی که بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ایجاد می‌کردن رو از بین بردن.
جهادش جهاد بزرگی بود. خدای متعال شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد.
این جهاد چیه؟ این شهادت چیه که اینقدر انسان‌های الهی رو شیفته و عاشق خودش کرد؟
خاتم سلیمانی.
جمعه 13 دی ماه با گمانه‌زنی‌های در رسانه‌ها آغاز شد. خبرهایی که از وقوع یک حمله تروریستی در فرودگاه بغداد حکایت می‌کرد. حمله پهپادی که دو خودرو را مورد هدف قرار داده. اما اهمیت ماجرا افراد درون ماشین‌ها بودند. چند مقام ارشد بسیج مردمی عراق به همراه فرمانده سپاه قدس ایران سردار قاسم سلیمانی. خبری که کسی باورش نمی‌شد تا اینکه ساعت 5:25 دقیقه صبح هشت و شبی اعلام کرد ابو مهدی مهندس فرمانده هشت و شبی به همراه فرمانده سپاه قدس ایران به شهادت رسیدند. چند دقیقه بعد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم شهادت سردار قاسم سلیمانی را تایید کرد. بلافاصله پنتاگون در بیانیه‌ای گفت ارتش این کشور به دستور ترامپ به کاروان سردار سلیمانی حمله کرده. خیلی از کشورها از عواقب این تصمیم ابراز نگرانی کرده. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد ترور سردار سلیمانی اتفاقی بود که از آن می ترسیدیم. وزارت خارجه هلند هم در بیانیه‌ای از اتباعش درخواست کرد فوراً بغداد را ترک کنند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در یونان به سر می برد، سفرش را نیمه تمام گذاشت و بازگشت تا بتواند در جلسه امنیتی اضطراری وزارت جنگ رژیم صهیونیستی شرکت کند. در ایران خبر که منتشر شد، خیلی ها شوکه شدند.
ساعت 7 صبح جمعه، ظریف و مدیران ارشد وزارت خارجه جلسه فوق‌العاده تشکیل دادند.
ساعت 8:40 دقیقه صبح، رهبر انقلاب پیامی صادر کردند. پیامی که در آن هشدار داده بود انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است. ساعت 13:40 دقیقه رهبر انقلاب سردار قاآنی که پیش از این جانشین قاسم سلیمانی بود را به فرماندهی نیرو قدس سپاه منصوب کردند و تأکید داشتند برنامه سپاه عیناً همان برنامه دوران فرماندهی شهید سلیمانی است. چند ساعت بعد شورای عالی امنیت ملی هم بیانیه خود را منتشر کرد. شورا تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرده و رژیم ایالات متحده آمریکا مسئول عواقب کلیه تبعات این ماجراجویی جنایتکاران است. ساعت 9 شب رهبر انقلاب میهمان خانواده سردار سلیمانی بودند.
جهادش جهاد بزرگی بود. خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد. انشاءالله امیدواریم که خداوند درجاتش عالی کنه و اون نعمت عظیمی که شامل حال او شد بر او گوارا باشه که حقش بود، شایسته این نعمت بزرگ بود.
Qasem Soleimani was no ordinary general.
Qasem Soleimani was the commander of the Quds Force.
General Qasem Soleimani. While Soleimani may not be familiar to many Americans, he was the head of Iran's
General
Quds Force.
General Qasem Soleimani was a leader of towering stature in Iran, powerful, respected, and feared.
Iran's general, Qasem Soleimani. He'd reportedly just gotten into Iraq from Beirut and was leaving Baghdad
Major Airport. General Qasem Soleimani was a senior commander of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and the head of its elite Quds Force.
About his relationship with General Soleimani and maintained that the foreign
generals
policy...
Generals in Iraq last night, Qasem Soleimani commanded the branch of Iran's secret security forces...
...session for Iranian Major General Qasem Soleimani.
Because Qasem Soleimani was a very popular figure.
He the death of Iran's Major General Qasem Soleimani in a U.S. air...
Qasem Soleimani was the leader of the Quds Force, the element of the...
Qasem Soleimani was one of the most powerful figures in the Middle East and had been the top military man in Iran for more than 20 years.
جاودان فر، کارشناس بی بی سی، از احتمال پاسخ حزب الله یا سوریه به اسرائیل خبر می‌دهد.
پس اسرائیل تنها هستش، و حالا که تنها هستش اسرائیل باعثی جدی‌تر روبرو بشه با جمهوری اسلام. جنگ با نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در سوریه که اگه مثلا یک چیزی یک سناریوی وجود بیاد دولت اسرائیل وارد جنگ بشه با این گروه، ضربه بی‌نظیری به اسرائیل خواهد زد.
نانسی پلوسی رئیس کنگره آمریکا میگوید ایالات متحده و جهان تحمل یک جنگ و خشونت بی بازگشت را ندارند. جو بایدن نامزد انتخاباتی آمریکا میگوید هدف ترامپ از این اقدام جلوگیری از حملات آتی ایران است، اما این اقدام یقینا اثر عکس خواهد داشت. تد دویچ از نمایندگان مجلس آمریکا از آماده باش آمریکایی ها میگوید. او میگوید ما باید برای حملات تلافی جویانه احتمالی ایران و عوامل نیابتی آن آماده شویم. ما باید امنیت کارکنان نظامی آمریکا را در منطقه تضمین کنیم. تحلیلگران آمریکایی هم از بحران بزرگ در مقابل آمریکا خبر دادند. ریچارد هاس میگوید هدف قرار دادن سردار سلیمانی کار هوشمندانه ای نبوده است. این نظریه پرداز مشهور آمریکایی گفت یکی از نتایج این حملات درخواست خروج ارتش آمریکا از عراق و گسترش بیشتر نفوذ ایران در عراق خواهد بود. استفان والف یکی دیگر از نظریه پردازان روابط بین الملل هم نمیتواند واهمه خود را از پاسخ ایران مخفی کند. او میگوید فقط تصور کنید ما چه واکنشی نشان میدادیم اگر دشمنی یک عضو ستاد مشترک، یک معاون وزیر امور خارجه یا مدیر اطلاعات ملی را ترور میکرد. کارشناسان معتقدند این تازه اول واهمه است که در اردوگاه شرک و کفر افتاده است.
نجاح محمد علی، کارشناس رسانه ای در لندن.
آقای سلیمانی برای کشورهای عربی، ملتهای عربی و ملتهای مثل سوریه و عراق و یمن و لبنان و حتی در فنزویلا به عنوان یک فرشته صلح معرفی می شود، نه فقط به عنوان یک جنرال و یک مرد نظامی، یک مبارز برای صلح. من یه بار گفتم تم ایشون مستحق جایزه نوبل برای صلح. بدون سلیمانی عراق نمیتوانست از داعش خارج بشود. خود عراقی ها میگن، مثل حیدر عبادی نخست وزیر سابق اعتراف میکنه که اگر سلیمانی نبود عراق میفته دست داعش. آقای مسعود بارزانی همچنین حرفی زده. حضور ایران و حضور قاسم سلیمانی در سوریه
چقدر کمک های هوایی آمریکا رو موثر
کرد؟ در سوریه هیچ تأثیری نداشت، هیچ تأثیری نداشت، برعکس اصلا نیروهای هواپیمای آمریکایی داشت میزد به نیروهای عراقی و همیشه عراقی‌ها اعتراض میکردن و برعکس کمک میفرستاد برای داعش و خیلی از رهبران داعش منتقل کرد از عراق به جاهای دیگه. و هم
پس حضور آقای قاسم سلیمانی دیگه اینه که از نظر احساسی هم مردم منطقه باشون ارتباط برقرار کرد،
چون ایشون کار کرده برای منطقه. یعنی مثلا در سوریه اگر شما ملاحظه میکردید وقتی که اومد با بشار اسد برای تهران، اگر قاسم سلیمانی نبود بشار اسد و دولت سوریه نمیماند.
شبکه CNN.
He is a very charismatic soldier to his forces. This is a guy that when I was in Iraq, my last tour there in 2007 and 2008 because of the Iraq war.
خب از دید دشمن وقتی به اون نگاه میکنیم این خصوصیات های اوست که باید اینها رو بگیم، و این حمله هم موجب عصبانیت در جهان اسلام خواهد شد.
کلاب موپن، خبرنگار در آمریکا.
دونالد ترامپ
قاسم سلیمانی را کشت. ایشون بزرگترین دشمن داعش و بزرگترین دشمن القاعده بود. ایشون بیش از هر فرد دیگری وهابیای و تروریست ها را کشته بود. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس ایران بود. ایشون فردی بود که لرزه به اندام داعش و القاعده مینداخت و بارها تلاش کرده بود ایشون بکشه اما نتونسته بودند. اما الان آمریکا کاری کرد که داعش و القاعده نتونسته بودن انجام بدن، یعنی بزرگترین دشمن داعش القاعده رو کشت. این اقدام بزدلانه بود. دونالد ترامپ برای محافظت از آمریکا در مقابل تروریست هایی که آمریکایی رو میکشن نایستاده، یعنی تروریست هایی که از سوریا هستند. ایشون در مقابل وهابی ها، در مقابل داعش نایستاده. ایشون به دوستان خودش در عربستان سعودی نزدیک شده، گفته لطفاً از من حمایت کنید، منو استیضاح میکنن. افرادی مثل لینزی گرام رفته سراغشون، نواب محافظه‌کاران تو کنگره رفته گفته لطفاً از من حمایت کنید. ایشون رفته سراغ لابی اسرائیلی لیکود نتانیاهو و گفته لطفاً بگی که من الان بزرگترین دشمن القاعده رو کشتم. من کسی رو کشتم که در مقابل سوریا ایستاده، من در مقابل کسی رو کشتم که بزرگترین عامل از بین برنده تروریست‌ها بوده. الان ترامپ بزدلانه رفته و کرنش کرده در مقابل نومحافظه‌کاران حزب جمهوری خواه، در مقابل پادشاهی سعودی ها که در واقع عامل اصلی حمایت حامی وهابی ها هستن و سهی نستن، در مقابل اونو کرنش کرده. ایشون چهار دست پا افتاده، در واقع چهار دست پا افتاده در مقابل اونها. ما میدونیم که این واقعیت چیست.
شبکه CNN.
One thing I want to tell you, Victor.
یه نکته ای که میخوام در مورد این مسئله مطرح کنم، قاسم سلیمانی فقط جنرال نبود، بلکه ایشون از زمان شروع انقلاب 41 سال پیش با مردم ایران بوده. ایشون یکی از بنیانگذاران انقلاب بوده و در واقع یکی از برادران رهبران ایران و سران ایران بوده. پس بنابراین کشتن ایشون و ترور ایشون فقط حذف یک جنرال نیستش، بلکه سبب میشه که شرایطی که بحرانی بود از یک مثل آب گرمی که داشت یواش یواش گرم میشد به نقطه جوش میرسه. و فکر میکنم این ایرانی ها یک انتقام سخت و سنگینی از امریکا خواهند گرفت.
اسکات ریتر، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا و نویسنده کتاب هدف ایران.
به نظر من اگر به زندگی قاسم سلیمانی نگاه کنیم، می‌بینیم که در 1988 وقتی که دوران جنگ بود، میدونیم که در یک حملاتی که در منطقه رخ داد و سبب کشته شدن چند دیپلمات ایرانی و یک خبرنگار ایرانی در افغانستان شد، اونجا نیروهای ایرانی داشتیم که بسیج شدند و اونجا قاسم سلیمانی هم جمله خیلی جالبی داشت در مورد اینکه چگونه میشه برای حل این مشکل اقدام کرده. ایشون فردی بود که میخواست یک به قول معروف مسئله رو تبدیل کنه به راه حلی برای مشکل. چرا اینو دارم میگم؟ میخوام اینو بگم که ایران میتونه الان با رویکردی که داره برای انتقام سخت در مقابل در خصوص ترور جنرال قاسم سلیمانی به گونه حساب شده و سنجیده عمل کنه و بره جلو. و من تردیدی ندارم که ایشون ایران میتونه روی کرده انتقام رو پیش ببره، اما به نظر بنده نگاهی به بلند مدت برای این به قول معروف اقدام کنه و این ضربه ای رو که میتونه داشته باشه، ضربه ای سخت باشه و دردناک باشه برای آمریکا در مقابل تروری که علیه جنرال قاسم سلیمانی رخ داده. و فکر میکنم این برنامه‌ریزی بلند مدتی رو میتونه داشته باشه تا اینکه یک ضربه دردناکی رو وارد کنه به طرف مقابل و انتقامی که مد نظرش هست رو بتونه بگیره.
پپه اسکوبار، نویسنده و خبرنگار.
چرا ترامپ این کار انجام داده؟ خب ترامپ تحت فشار بوده به خاطر بحث استیزا، به شدت فشارهای بسیاری تا هم متحمل شده. افکار عمومی هم در داخل آمریکا به شدت نگاه منفی در خصوص ترامپ دارن و ایشون به سمت انتخابات 2020 داره حرکت میکنه و الان ایشون شاید فکر نمی کرد که با این ترور و این رویداد یه واکنش بسیار بزرگی در سطح بین‌المللی شکل بگیره و خب الان طبیعتاً دستپاچه شده و نوعی واکنش هیستریک داره بروز پیدا میکنه، چرا که ترامپ فکر نمی کرد همچین واکنشی به این ترور ایشون همچین واکنشی داشته باشه. اما ترامپ چرا این کار انجام داده؟ اومده دل اسرائیل بخواسته با دست بیاره، دل نومافی فزکانی میخواسته به دست بیاره، دل کسانی میخواسته به دست بیاره که سیاست های ضد ایرانی دارند. اما مسئله این هستش که این نگاه نگاه کوتاه مدت هست و این داستان نمیتونه در بلند مدت به نفع امریکا تموم بشه و برنامه هایی که مد نظرش اون هسته. و فکر میکنم شاید در چند ماه آینده تأثیر این رویداد شگرف رو میتونیم شاهدش باشیم. ترامپ خودش هم از وقتی که برسه سیاسی و عرصه بین‌المللی نگاه میکنیم واقعا شاید اصلا درک اینها برای ترامپ ناممکن بوده. پس باید عرض کنم که ما در وضعیتی قرار داریم که عوامل و متغیرهای مختلفی فضای جدیدی رو به قول معروف شکل میدن و حالا باید ببینیم که در این فضای جدید کنشگران معقول و خردگرا چگونه میتونن فضا رو پیش ببرن.
رابرت دیوید استیل، افسر سابق سازمان امنیتی آمریکا.
I believe that this assassination is right up
خب معتقدم که اینقدر مانند کشته شدن آرشوک هست که منجر به جنگ جهانی اول شد. خب در این مقاله هم با عنوان جنگ جهانی سوم، آیا دونالد ترامپ عقلش را از دست داده؟ کاش خدا چند لحظه برای صلح به ما بده. 7 نتیجه تحلیلی گرفتم. نتیجه اول، همه موضوع در خصوص اسرائیل که ناامیدانه به دنبال شروع یک جنگه و وال استریت هم داره کمکش میکنه که قیمت نفت بالا بره. نتیجه دوم، مقدمه های جنگ بزرگ در عراق توسط اسرائیلی ها چیده شد. نتیجه سوم، افرادی که دنبال ترسوندن ترامپ بودند و بهش میگفتند که الغا میکردند که حمله به سفارت در بغداد مشابه اشغالگری سفارت امریکا در تهران هست، که این افراد با تلاش هایی که من و دوستانم داشتیم از ترامپ دور شدند و این حرف های مزخرف رو میزدند. باید بدونم که این یک جامعه هستش که از عراق از 1400 سال پیش جریان های مختلفی درش هست. اینجوری فکر کردن دیوانگیه. نتیجه چهارم، اگه دونالد ترامپ اینقدر رو تایید کنه که من معتقدم که فریب خورده و این کار خوبی نیست و بهش گفته شده که این حمله هم بهش گفته نشده که این حمله همانند حمله به کسی در حد آرشوت فرناندینانت هست که به جنگ جهانی اول خط شد. صهیونیست‌ها دنبال شروع کردن جنگ جهانی سوم هستن و نتانیاهو که یک مجرم جنگی هست و ناامیدانه دنبال اینه که وارد یکی از این وضعیت‌ها بشه و از زندان رفتن. نتیجه پنجم اینه که معتقدم که ترامپ توسط 4 شبکه به شدت دروغگو دوره شده. کلاس 1976 وست پوینت ارتش آمریکا که وزیر دفاع اسپر، وزیر خارجه پومپئو و اوربون که دم گوش ترامپ میخونه که این افراد خوبی هستند، حلقه اول هستند. حلقه دوم مسیحیان صهیونیست مثل پومپئو هستند، حلقه سوم مامورین صهیونیست های مانند کوشنر و زنش ایوانکا و حلقه چهارم CIA صهیونیست هم یکی از این شبکه هاست. فکر میکنم رابرت اوبراین به عنوان مشاور امنیت ملی نزدیکای ترامپ که دنبال جنگ هستند رو داره ازش دور میکنه. اونایی که به خصوص ملیت های دو ملیتی هستن، ملیت های امریکای اسرائیلی و امریکای اوکراینی دارند. ولی من خیلی نگرانم که بذاره رئیس جمهور تو این دام بیفته. یکی از مشکلات اینه که CIA در خصوص مسائل اینچنانی حقیقت رو و پیامدهاش رو به رئیس جمهور نمیگه. این منو یاد ویتنام میندازه. CIA میدونست که حکیمن یک ملیگرا بود و کمونیست نبود، ولی این رو به رئیس جمهور نگفت، چرا که میخواستن جنگ شروع بشه و ادامه پیدا بکنه و نفع داشتن درش. نتیجه ششم اینه که رسانه های جمعی و اجتماعی خیلی به دنبال جنگ با ایران هستن که من اسمش رو گذاشتم گوگل گشتاپو که سازمان پلیس مخفی رسانه ایه. این جنگ با ایران موجب میشه که روزنامه ها بیشتر بفروشن و موجب سود رسانه ای هستش. این افراد حقیقت رو نمیگن. برای اونهایی که نمیدونن، من یک نقد نوشتم روی کتاب هیت انت مت تیبی که کتاب فوق‌العاده‌ای هست که به شما میگه در رسانه‌های اجتماعی هیچ حقیقتی وجود نداره و یک فضای پر از تنفر و نفرت و عصبانیت. نتیجه هفتم، من این مورد رو میخوام با تأمل بگم. یک حمله متناسب به ایران حمله به نیروهای امریکایی نخواهد بود و من برای صلح دعا میکنم. کاری که انجام دادن کار بسیار بدی بود، نباید انجام میشد. رسانه‌ها و فاکس نیوز که میگن این فردی هستش که خون امریکایی ها رو دستش هست، این کاملا غلطه و دروغه. تمام این مشکل ها رو ما ایجاد کردیم، میلیون ها نفر رو ما کشتیم. ما 75,000 از نیروهای امریکایی و سربازان امریکایی رو براشون مشکل روانی ایجاد کردیم و مشکلاتی که بعد از جنگ پیدا میکنن، مشکلات ذهنی. 2-3 نسل از امریکایی ها رو ما نابود کردیم. ایالات متحده امریکا هست که خون روی دستش هست و نه ایران. و ما شاید این جنرال رو کشتیم برای اینکه ما احمق های مورد استفاده برای اسرائیل هستیم.
نجاح محمد علی، کارشناس رسانه‌ای در لندن.
حقیقتش من از اولا عذرخواهی میکنم و از خود آقای سلیمانی میخوام معذرت میگیرم و عذرخواهی میکنم که در شهادتش و بعد از رحلتش میخوام درباره ایشون صحبت کنم. این برای من واقعا خیلی سخته، چون من قبلا در یکی از تلویزیون های معاند چند بار گفتم و تکرار کردم وقتی که به من گفتن شما درباره دفاع میکنید و از خط آقای قاسم سلیمانی دفاع میکنید به خاطر پول یا به خاطر منافع دنیوی، گفتم من پول برامون هیچ ارزشی ندارد، من حاضرم جونم فدا کنم به خاطر آقای قاسم سلیمانی و بهش آسیبی نباید برسه. و من قسم خوردم اگر یک روزی دیدمش و یعنی بین ما قرار بود هم دیگر رو میبینیم از نزدیک، بلا فاصله فقط بیفتم روی پاش و پاش میبوسم و ماچ کنم و کفشش، نه فقط پاش، ماچ کنم. چون آقای قاسم سلیمانی جنگید و مبارزه کرد نه فقط برای ایران در جنگ تحمیلی و نه فقط هم برای سوریه یا فقط برای عراق، آقای قاسم سلیمانی جنگید تا جهان خالی میشه از تروریست و از داعش و بقیه گروه های تکفیری. نماینده آیت الله العظمى سیستانی آقای احمد صافی نجفی خودش به استقبال جنازه ها بود و خودش هم در مراسم تشییع شرکت کرده بود و نماز خونده بود. بنابراین من معتقدم که الان ما یک در فاز جدیدی وارد شدیم. حقیقتش من نمیتونم وقتی که اسم قاسم، اصلا نمیتونم اسم قاسم سلیمانی میارم بدون اینکه به گریه بیفتم، حتی در زندگیش. والله در زندگی آقای قاسم سلیمانی نه فقط من، خیلی ها عاشق این مرد بودن و هستیم و انشاءالله فقط بهش میگیم آقای قاسم سلیمانی ما راهت ادامه خواهی کرد.
سر بلندیم و تا ابد بالاست پرچم قاسم سلیمانی، ما سپاه رهایی قدسیم همراه رهبر خراسانی، ما سپاه رهایی قدسیم همراه رهبر خراسانی، همراه رهبر خراسانی.
شبتون بخیر، ممنونیم که رادیو فرهنگ رو همراهی میکنید. آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون خواهد شد تا لحظات دیگر برگ برنده نام داره از گروه جامعه رادیو فرهنگ. مدت این برنامه 30 دقیقه است. من وحیدی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار سوران امینی، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی، با شما خداحافظی میکنیم و شب آرام و خوبی رو براتون آرزومندیم. با آرزوی فردا و فرداهایی بهتر برای همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای ایران زندگی میکنید. شب بخیر.
برگ برنده.
برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. پشت پنجره باران لحظه ها را نخ می کشم تا فردا بیاید، فردا که روز من است، فردا که روز توست. به نام خدا. سلام خانم ها، آقایون، بسیار خوشحالیم که شما خودتون رو به ما رسوندید تا با یک برنامه دیگه از برگ